لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
تاریکی داشت رایسلند کوچک و زیبا، ساختمان‌های به ظاهر قدیمی، مغازه‌های نو و درختان سایه دارش را در بر می گرفت و ما در خیابان‌های کم نورش می راندیم و به دنبال انچنت هانترز می گشتیم. به رغم ریزش پیوسته بارانی نم نم، هوا گرم و ملایم بود و به همین زودی گروهی از مردم، بیشتر بچه ها و پیر مرد ها، جلوی گیشه سینما صف بسته بودن.
اوه، منم میخوام این فیلم رو ببینم. بعد از شام بریم. خواهش میکنم.
آمبر زیر لب گفت که شاید بریم. اما این شیطان نابکار خیلی خوب میدانست که نزدیک ساعت 9 وقتی نمایشش شروع شد، لو در بغلش در خوابی عمیق خواهد بود. همین که کامیونی لعنتی جلوی ما ایستاد و چراغ‌های ترمزش روشن شد، لو به سمت در پرت شد و داد زد:
مواظب باش.
احساس می‌کردم که اگر فوری و معجزه‌وار به هتل نرسیم و هتل ساختمان بعدی نباشد، دیگر صبرم را نسبت به اتومبیل قرازه هیز یا آن برف پرکن‌های نامناسب و ترمز دمدمیش از دست می‌دهم. از عابران پیاده که نشانی هتل را می‌پرسیدم، یا خودشان هم مثل ما غریبه بودند یا با ابروهای در هم کشیده می‌پرسیدند: آنچ تند چی؟ مثل اینکه با آدم دیوانه‌ای روبرواند، یا اینکه ادا و اشاره‌های هندسی در می‌آوردند و توضیح‌های پیچیده، کلیگویی‌های جغرافیایی و نشانی‌های بسیار بومی می‌دادند. بعد وقتی به ساختمان دادگاه رسیدی، به سمت جنوب، طوری که در پیچ و واپیچ های یاوه هایی که به قصد کمک می بافتند بیشتر و بیشتر گم می شدند. لو هم که دیگر دل و روده عزیز پرکارش حالا آن بستنی را هضم کرده و منتظر شام خوبی بود، داشت بیقرار می شد. حتی برای من هم که مدت ها بود به سرنوشت ثانوی عادت کرده بودم، به دخالت منشی بی عرضه آقای سرنوشت که کمی در نقشه های عالی و راد منشانی رئیسش دست می برد، آن شب در خیابان های برایسلند کورمال کورمال چرخیدن آزار دهنده ترین آزمونی بود که تا آن زمان با آن روبرو شده بودم. چند ماه بعد وقتی با آن سرسختی بچگانم فکر می کردم و به این که همه حواسم با آن هتل به خصوص با اسم خیال انگیزش بود، به بی تجربگیم می خندیدم. به خصوص که در تمام مسیرمان مسافرخانه های بیشماری دیده بودیم که اتاقهای خالیشان را با نورهای نئون اعلام کرده و آماده پذیرایی از همه بودند، از تاجرها، زندانی‌های فراری، آدم‌های ناتوان، خانواده‌های بزرگ و همچنین از فاسدترین و شادابترین زوج‌ها. آه، راننده‌های نجیب زاده‌ای که در دل شب‌های سیاه تابستانی سیر می‌کنید، باید از بزرگ راه بی‌خدشه خودتان نگاه کنید و ببینید که اگر ناگهان تاریکی را از این مسافرخانه ها بگیرند، مثل جعبه های شیشه ای، چه شادی ها و چه هوسبازی هایی نمایان می شود. معجزه ای که از صمیم دل آرزویش را داشتم سرانجام اتفاق افتاد. مرد و دختری که توی ماشین تیره رنگی زیر درختان باران خورده کم و بیش به هم چسبیده بودند، به ما گفتند که ما میان یک پارکیم، ولی همین که در چهار راه بعدی به سمت چپ بپیچیم هتل را می‌بینیم. راستش ما چهار راهی ندیدیم. پارک مثل همه گناهانی که در آن رخ می‌داد، آنها را می‌پوشاند، سیاه بود. اما زود پس از گذر از پیچ ملایمی با شیبی نرم، مسافران از پس نم نم باران نوزی تابناکی را دیدند و سپس درخشش دریاچه نمایان شد. همانجا زیر درختان شبه مانند بر فراز جاده شنی قصر رنگ پریده زیبا و سرسخت آنچ تند هانترز ایستاده بود. در نخستین نگاه ردیفی از ماشین‌های پارک شده مثل خوک‌های سر در آخر نشانگر این بود که جایی برای پارک کردن نیست. اما زیر آن باران ملایم اتومبیل کروکی با شکوه یاقوتی رنگی که راننده قوی هیکل داشت به حرکت در آمد و تند عقب عقب آمد و ما با خوشنودی در شکافی که به جا گذاشت فرو رفتیم. البته بیدرنگ از این شتابم پشیمان شدم، زیرا دیدم کسی که جایش را به من داد به پارکینگ سقف‌داری در همان نزدیکی رفت. ناگفته نماند که کنار او به آسانی جای یک ماشین دیگر هم بود، اما من بی‌حوصله‌تر از آن بودم که کار او را تکرار کنم. وقتی عزیز عامیانگوی من از ماشین پیاده شد و زیر نمنم شنیدنی باران ایستاد، با دست کودکانه فراکش را از شکاف دهنویش آزاد کرد و از دورش واپیچاند و عبارت رابرت براونینگ را به زبان آورد:
وای چه شیک و پیک و مشتی!
زیر کمان نورها سایه بزرگ برگ‌های شاه بلود روی سپیدارهای سفید میچرخید و بالا پایین میرفت. صندوق عقب ماشین را باز کردم. سیاه پوست مو سفید گوش پشتی یونیفرم پوشیده کیف‌های من را روی چرخی گذاشت و به سمت سالن هتل برد. هتل پر بود از زنان پیر و کشیش‌ها. لولیتا از کپل ورانش خم شد تا سگ کاکر اسپانیلی را که صورت سفید خال‌خال‌های آبی و گوش سیاه داشت نوازش کند. سگ زیر دست لو روی موکت گلدار قلط می‌زد. آه بله، چه کسی می‌توانست زیر دست او قلط نزند؟ آه قلبم! من هم همزمان سینه‌ام را صاف کردم و از میان جمعیت به سمت پیشخان رفتم. پشت پیشخان پیرمرد خوک مانند سرخ روی و کچلی ایستاده بود. در آن هتل قدیمی همه ی آدم ها پیر بودند. پیرمرد با لبخندی مؤدبانه سراپایم را برانداز کرد. سپس آهسته تلگراف نامفهوم مرا نشان داد. درگیر شک و تردیدی پنهان بود. سرش را برگرداند و به ساعت نگاه کرد و سرانجام گفت: خیلی متاسفم. اتاق دو تخته ای رو که تا ساعت 6:30 هم نگه داشتم حالا دیگه پر شده. سپس گفت: یک باره در برایسلند همایشی مذهبی با نمایش گل همزمان شد. اسم شما؟ سردی گفتم: هامبرگ نیست، ببخشید، هامبرگ هم نیست، هامباک هم نیست، هامبرت، هربرت، ببخشید، هامبرت. و هر اتاقی باشه مهم نیست، فقط میتونید برای این دخترکم تخت خواب تاشویی به ما بدید؟ فقط 10 سال داره، خیلی خسته است. پیرمرد سرخ رو با مهربانی به لو نگاه کرد. لو هنوز روی دو زانو بود و با لبهای باز از نیم رخ به صاحب سگ، زنی بسیار پیر با لباسی بنفش لمیده بر صندلی راحتی پوشیده با پارچه قلمکار گوش می داد. هر شکی که مرد بد ترکیب داشت از آن نگاه شکوفه مانند از بین رفت. گفت: هنوز هم باید اتاق خالی داشته باشند. اتفاقا تخت دو نفره هم دارد. در مورد تخت خواب تاشو، آقای پاتس، بازم تخت خواب تاشو داریم؟ آقای پاتس که او هم سرخ رو بود و کچل با موهای سفیدی که از گوشها و سوراخهای دیگرش بیرون زده بود قرار شد ببیند چه می شود کرد. او حرف می زد و من خود نویسم را باز می کردم. هامبرت بی سر. خب تختای دو نفرمون به واقع 3 نفرن. پاتس آشکارا خواست که من و دخترم در یک تخت بخوابیم. یکی از شبای شلوغ سه تا زن و یه بچه مثل بچه شما روی اون خوابیدن. فکر کنم یکی از زنا مردی بود که تغییر قیافه مثل من داده بود. این همه از همکارش پرسید آقای سوارین ممکنه تو اتاق 49 تخت خواب تاشو داشته باشیم؟ آقای سواین اما دلقه که پیر اولی گفت فکر کنم به خانواده سوون دادیم. من گفتم خب اجازه بدید یه کاریش میکنیم و ادامه دادم ممکنه خانمم هم به اینجا بیاد، حتی اون موقع هم فکر کنم بتونیم یه کاری بکنیم. دو خوک صورتی حالا از بهترین دوستانم شده بودند. با قلم آشکار و آهسته جرم را نوشتم. دکتر ادگار همبرت همبرت و دختر. خیابان لان شماره 342 رمزدیل. نیمی از کلید اتاق شماره 342 را به من نشان داد. جادوگر چیزی را نشان می دهد که قرار است در کف دستش غیب کند. و سپس کلید را به عمو تام داد. لو سگ را رها کرد. همانطور که روزی مرا رها خواهد کرد. از روی کفلش برخاست. قطره باران روی قبر شارلوت چکی. سیاه پوست خوش قیافه و جوانی در آسانسور را باز کرد. و بچه محکوم وارد آن شد و از پی او پدر سینه صاف و تام هشت پا با کیف ها. تقلیدی از راه روی هتل، تقلیدی از سکوت و مرگ. لو شادمان گفت
بیبی همین شماره خونمونه 342.
توی اتاق تخت خوابی دو نفره، آینه ای، تخت خوابی دو نفره در آینه، در آینه کاری شده یک کمدی، در دستشویی، ایزن، پنجره ای آبی تیره، انعکاس تخت خواب در پنجره و همینطور در آینه کمد، دوتا صندلی، میزی با رویه شیشه ای، دو میز اصلی کنار تخت، تخت خوابی دو نفره، تخت خوابی با قاب بزرگ، درست اندازه رویه ملیل دوزی شده قرمز تاسکنیش، دو چراغ رومیزی با سایبان صورتی حاشیه دار در دو سوی تخت. وسوسه می شدم که توی دستان سیاه پوست اسکناس 5 دلاری بگذارم، اما فکر کردم ممکن است این گشاده دستی اشتباه برداشت شود، پس 25 سنت کف دستش گذاشتم و پشت سرش یک 25 سنتی دیگر و او از آنجا رفت. تحقیق.